بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. پسفند و ظهر سال روز شهادت امام صادق سلام الله علیه تسلیه درس میکنم. آیه شریفه 85 سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن له نصیب منها و من یشفع شفاعتا سیئتا یکن له کفل منها و کان الله على کل شیء مقیتا. هر کس شفاعتی بکنه، چه کار خیر چه کار شر، یه چیزی هم گیر خودش میاد. هم کلمه نصیب و کلمه کفل هر دو به یک معناست، اما معمولا نصیب در خیر و کفل در شر به کار میره، بلا هر دو به یک معناست. و کان الله و علی کل شیء مقیتا، و خدای متعال بر هر چیزی تواناست. یا الله، دیروز تا اینجا خوندیم المعنا من یشفع شفاعتا حسنتا قیل فیه اقوالون، چند قول در این باره گفته شده. قول اول اینه که شفاعت حسنه و شفاعت سیئه منش اینه که ان معناه من یصلح بین اثنین یکن له اجر منها. شفاعت حسنه که کسی که بین دو نفر آشتی برقرار کنه اجر و پاداشی از اون میبرد. اگرم کسی شفاعت سیئ بکنه ایمشه به نمیمته، نمیمه نمامی بکنه، یکن له کفل منها یعنی اسم منها، یه گناهی خواهد برد. پس شفاعت حسنه اسم کفلین رحمل بعد در خیر استعمال شده، یعنی کلمه کفیل یا کفل به معنی مثلا یک میزانی، اما غالبا کفل تو بدیه، ولی تو اون آیه شریفی که فرمودی از اون موارد غیر غالبش. بله، اینو معمولا مفسرین هم گفتند که همون اونجا بوده. عن الکلبی و ابن عباس. و ثانی ها قول دوم اینه که ان شفاعت الحسنه و شفاعت السیئه شفاعت الناس بعضهم لبعض، شفاعت خوب و شفاعت بد، یعنی که مردم شفاعت هم دیگه بکنند. شفاعت کردن فرقی نمیکنه، چه تو کار خیر بهش میگوین شفاعت، چه تو کار بد. اگر هر کاری رو شفاعت کردی یه کاری از یه ثوابی یا یه قسمتی از همون کار گیرتون میاد. ان مجاهد والحسن. حالا این المجاهد والحسن، قاله یعنی قاله حسن، حسن بصری گفته که ما یجوز فی الدین ان یشفع فی فهو شفاعت حسنه. اون جاهایی که شرعا شفاعت کردن جایزه، اینو میگن شفاعت حسنه. و اون جاهایی که به ما لا یجوز ان یشفع فی، مثلا فرض کنید یه کسی حدی گردنش آدم بره واسطه بشه که اینو حد نزنید، اینا میشه شفاعت سیئه. قال آقای حسن بصری گفته و من یشفع شفاعتا حسنتا کان له فیها اجر و ثواب و ان لم یشفع. شفاعت حسنه اینه که شما واسطه بشی، حالا چه به نتیجه برسه چه به نتیجه نرسه. شفاعت حسنه که اجر و ثواب داره و این لم یشفع، یعنی بلو اینکه این شفاعت شما مورد پذیرش قرار نگیره، یعنی همین که آدم شفاعت بکند ولو پذیرفته نشود این شفاعت حسن است و ثواب داره. دلیلش هم اینه که لأن الله تعالی قال و من یشفع، خدا فرمود من یشفع، نفرمود که به من یشفع، هر کسی که شفاعتش پذیرفته شود که. و یؤید هذا، مؤید این معنایی که حسن بصری گفته، قوله حدیث اشفعو توجرو. این اشفعو توجرو معنیش اینه که شما شفاعت بکنید، شما به وظیفه تو عمل کنید، اجر میبرید، چه اینکه این به وظیفه عمل کردن به نتیجه برسه یا نرسه. بله توجرو توجرو، ولی چون همزه تلفظش بر عرب مشکله توجرو. و قوله من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقط زاد الله فی ملکه. آقای حسن بصری گفته که اگر کسی مثلا یه حدی برش واجبه و ما واسطه بشیم که این حد را به این آقا نزنند، این چون شفاعتی در واقع مخالفت با خدای متعاله. هر کس فاصله شود شفاعتش جلوی حدی از حدود خدا، یعنی شفاعت بکنه که یه حدی را اجرا نکنند، فقط زاد الله فی ملکی، این تضاد با خدا ایجاد کرده، ضدیت با خدا ایجاد کرده. و من اعان علی خصومت بغیر علم کان فی سخط الله حتی ینزه. اگر کسی هم یک دشمنی رو کمک بکنه بدون علم، در غضب خداست تا دست بردارد از این کمک کردن. قبل از انقلاب من یادم یه وقت دو گروه، حالا مثلا دو گروه، حالا بیشتر دیگه نمیشه بگم که معلوم نشه، دو گروه مثلا دعواشون بود، این آقا چون جزء این گروه، این گروه رو حمایت میکرد، علیه اونا دعوا میکردن، اونم همینجور اینجور نزاعی که یعنی ملاکی نیست که حق با کیه، ملاک اینه که مثلا این همشهری منه یا هم زبان منه ولی ازش حمایت میکنم، به غیر علم، یعنی همین دیگه، یعنی آره اگه علم داشته باشه که خوبه، آره دیگه، یعنی من فقط میدونم که این همشهریمه اما که حق با اینه نمیدونم، چون همشهریمه حمایت مونه، اینو میگیم که خصومت به غیر علم. بله وهابی به خاطر اینکه اون آیاتی که مثلا تو آیت الکرسی ها من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، اینا براشون ملاکه، یعنی میگن که خدا باید بگوید اینو شفاعت بکن یا نکن، ولی اگه کسی رو که نگفته نباید شفاعت بکنید. نه اونه که دیگه این چیز حالیشون نیست. اینم شد قول دوم. قول سوم اینه که ان المراد به شفاعت الحسنه الدعاء للمؤمنین و به شفاعت سیئه الدعاء علی المؤمنین. شفاعت حسنه اینه که بیم خدا پدر مادر فلانی بیا مرزه، شفاعت سیئه اینه که کسی رو نفرین کنید، نفرین. شفاعت حسن دعای بر مؤمنین و شفاعت سیئ دعای علی المؤمنین. ان ابی علی الجبائی قال، آقای جبائی گفته لأن الیهود کان تفعل ذلک، یهودی ها این کارو میکردند، فتبعدهم الله علیه، خدا هم تهدیدشون کرده بر این کاری که میکنید، کسی رو نفرین بکنید از اون نفرین شامل حال خودتون هم میشود. و رابعها قول چهارم، ما قاله بعضهم، بعضی گفتن ان المراد بالشفاعت هنا، مقصود از شفاعت اینه که ان یسیر الانسان شفع از صاحبه فی جهاد عدوه، شفاعت حسن کردن یعنی این آقا که داره میره جنگ شما هم برید کمکش، اینم یه شفاعت حسنه. مراد به شفاعت حسنه اینه که انسان دومی رفیق خودش باشد در جهاد با دشمن. فیحصل له من هذه الشفاعت نصیب فی العاجل من الغنیمت و الزفر و فی العاجل من الثواب المنتظر. این یکن له نصیب منها یعنی چی؟ یعنی اگر که یکی داره میره جنگ شما کمکش بکنید تو دنیا او غنیمت گیرش بیاد گیر شما میاد، در آخرت هم ثوابش گیرتون میاد. پس حاصل میشه برای این شفیع از این شفاعت نصیبی در دنیا که غنیمت و ظفر باشد و در آخرت هم اون ثواب منتظر گیرش میاد. و این سار شفعن لهو فی معصیت او شر، یک کسی میخواد بره دزدی یکی هم کمکش میکنه، اگر که کسی شفیع کسی شد در معصیت یا در یک شری، این میخواد یه جا دو به هم بزنه اینم کمکش میکنه، اینجا حصل لهو نصیب من المذمت فی العاجل و العقوبه فی العاجل، برای اینم کفلی از مذمت در دنیا و عقاب در آخرت به کار می رود. بنا الان اینجا تو خود عبارت مجموع البیان الان نصیب را برای دوتاش به کار بردم. بل کفل الوزر، کفل یعنی وزر، عن الحسن و قتاده و هو نصیب بل حز ان سدی بر ربی و جمیع اهل لغه. بعضی ها گفتن که کفل یعنی گناه، بعضی ها گفتن که کفل یعنی همون نصیب، پس نصیب و کفل مترادفینند. سدی بر ربی و تمام اهل لغت گفتن که نصیب و کفل به یک معناست. فکأنه النصیب من الشر، کفل همون نصیب تو شر را میگند، ولی عرض کردم اصلش عامه، کفل یعنی یه بخشی یه بهرهی، اما بیشتر بهره تو شر را میگند. بله نه 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 اینا رو که نسبت میده، یعنی مجموع بیان این کتابایی که میگم اینا دستش بوده ها، یکی تفسیر بسیط واحدی، این یک کتابی که تو دستش بوده به اینه که این میگه سدی قتاده مجاهد حسن بصری، اینا رو از این میگه دا. یکی هم تفسیر طبری، سوم تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، چهارم تفسیر عیاشی، پنجمم تبیان شیخ طوسی، ششمم کتاب تهذیب جشمی. این شش تا کتاب تو دست صاحب مجموع بیان بوده و این تفسیر رو نوشته. بله نه چرا؟ نه 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 خواهی که نگفت که مثلا میگه از سدی نقل شده، نقل شده یعنی چی؟ یعنی جوشمی نقل کرده. بله بله نه یعنی موقعی که اینو مینوشته نداشته، بعدا گیرش اومده بعد از نوشتن مجموع بیان. این ششتا تفسیری که گفتم به ایشون داشته، اینا رو علامه طباطبایی هم نداشته ها، بلیزا این منبع بیشتر تو دستش بوده تا علامه طباطبایی رضوان الله علیه. تفسیر کی؟ اولش التفسیر البسیط مال واحدی. همش خوبه دیگه. بهرحال با این مفسر نمینا آدم های مهمی هن. یعنی الان ما اسم اینا رو متاسفانه کم به کار میریم، مثلا همین کلبی، سدی، حسن بصری، اینا واقعا مفسران خیلی بزرگن. اصلا اینا بودن که این زمینه این تفاسیر رو درست کردن. خیلی خوب. و کان الله على كل شيء مقيتا، خداوند بر هر چیزی تواناست. قیل فی معنی المقیت، قیل اقوال، چند قول درباره معنای مقیت گفته شده. اول اینکه مقیت یعنی مقتدر، خداوند بر هر چیزی قدرت دارد. ان سدی و ابن زید این دو نفر گفتند. قول دوم اینه که مقیت یعنی حفیظ، یعنی الذی یعطی الشیء قدر الحاجة من الحفظ. حفیظ یعنی اونی که هر چیزی رو اون اندازه که باید حفظش کرد بهش میدهد. ان ابن عباس. قول سوم قول مجاهد، گفته مقیت یعنی شهید، گواه، دلیل. قول چهارم باز مجاهد گفته مقیت یعنی حسیب، خداوند به هر چیزی محاسبه گر است. انهو ایزن از آقای مجاهد نقل شده. چی؟ نقبتن. بله قوت. پنجم هم المجازی، خدا مقیته یعنی خدا جزا میده. ان ابی علی الجبایی، آقای جبایی اینو گفت. ای یجازی علی کل شیء من الحسنات و سیئات، خدا بر هر حسنه و سیئه جزا میدهد. قبلا چند بار تالا درباره آقای ابو علی جبایی گفتم که خیلی آدم بزرگیه و اینا اصلا گردن کل مسلمان ها خیلی حق دارند. و این متکلمین یا این ادبا اینا همشون در واقع تفسیر قرآن میخواستن بنویسن. همین مثلا ابن هشام، سیوطی، سیبوی، نمیدونم کسائی، زمخشری، اینا ها این بحثای ادبیشون در واقع تفسیر قرآن بوده. حتی این مذاهب مختلفی که تو سنی ها درست شده، سنی ها توی اصول دین تقریبا 20 مذهب دارند، شاید هم بیشتر. مثلا اشعری، معتزلی، ماتوریدی، کلابی، مثلا کرامیه. این مذاهب همه از همین تفسیر قرآن اینا در اومده ها. یعنی اینجوری قرآن رو تفسیر می کردند، این مذاهب درست شد. النظم. خب نه این نگه ابو علی جبایی گفتم، سدی ها نگفتم. من اون رو حسابی که خب بهرحال اون زمان امام جواد سلام الله علیه، این خرم دینان خیلی تلاش میکردن اصلا تو عالم اسلام. این الان که مثلا این جوان ها رو منحرف بکنن، اون زمان هم اینجوری بود دیگه. و این آقای ابو علی جبایی خیلی نقش داشت که جلوی بیدینی رو بگیره. النظم، ارتباط آیات. وجه و اتصال هذه الآیه به ما قبلها، ارتباط این آیه شفاعت با آیات قبلی در چیه؟ ارتباطش اینه که انه سبحانه لما قال لا تکلف الا نفسک. آیه قبلی میفرمود که ای پیغمبر، تو یه نفری باید بری به جنگ، مسئولیت دیگرانم با تو نیست. بعدم این آیه شفاعت رو میفرمود. ربطش چیه؟ قبل ذلک دنباله مسئله جنگ اینو فرمود به ان لک مع هازا فی دعاء المؤمنین الی الحق ما للانسان فی شفاعت صاحبه لخیر یصل الی المشفولا. اون آیه داره اینو میفرمود که پیغمبر تو باید بری جنگ ولو یه نفری، فقط مردم رو هم دعوت بکن. این آیه میفرماد هر کس شفاعت حسنه بکنه بهره میبره، یعنی شما هم اگر که به مردم بگویی بیایید بریم جنگ، تو جنگ اونها ثوابش را شریک هستی. دنبالش فرمود که به ان لکه فی هازا، برای شما توی این که دعوت میکنی مردم را به حق و دعوت میکنی به جنگ، برای شماست اون چیزی که برای انسان است در دعوت دیگران به خیر، که یسلو الی المشفوعله. من وقتی به شما بگم بیاید بریم جنگ، شما یه ثواب گیرتون میاد، ولی اون ثوابی که گیر شما میاد گیر منم میاد. ثوابی که میرسد به مشفوع له، ثوابی که به شما میرسه به منم میرسه. لالا یتوهم، یعنی بحث آیه اینه ها، اینا هر کسی میدوند که لا تزرو بازرتون بزر اخرى، ثواب هر کسی مال خودشه، گناه هر کسی مال خودشه. این آیه میخواد بفرماد که اینجوری و خیال نکنید که اگه شما کسی دعوت به خیر میکنید بیخو خیر و اون مال اوست، چیش گیر من میاد؟ نه، گیر شما میاد. نگویید که وزر هر کسی گردن خودشه، چیزی گردن من نمیاد. اگه شما دعوتش کردی به اون وزر، گردن شما هم وزر میاد. یعنی در واقع این آیه دفع توهم اینه که لا تزر و بازرت و مزر و اخراها، اون توهم رو میخواد دفع کنه. لالا یتوهم، کسی گمان نبرد که عبد من اجل انه لا یؤخذ به عمل غیره، وقتی کسی مؤاخذه نمیشه، مسئول نیست در برابر عمل دیگران، لا یتزید و فعله به عمل غیره، شما گناه بکنی گناهی گیر من نمیاد. اینجوری خیال نکنید، نه گیر من میاد. خیال نکنید که شما کار ثواب بکنید گیر من چی میاد، نه میاد، گیر منم میاد. اگر من شما را دعوت کردم به خیر، شما خیرتون را دارید، ولی گیر منم میآید. ان علی ابن عیسی، آقای علی ابن عیسی این ارتباط رو اینجوری ایشون بیان کرده. قیل، بعضی گفتن والوجه فیه ان کل من طلب لغیره خیرا فوصل الی حصل له نصیب منه. بچه ای آیه اینه ها، که هر کسی که به یک کسی بگه یک کار خوب بکن، اگه اون انجام داد، اینم یه چیز گیرش میاد. هر کسی که طلب کرد برای غیر خیری را، من طلب کردم، دعا کردم برای شما، خدا شما را ببخشه، فوصل الی، خدا هم شما را بخشید، حصل له نصیب من، یه چیزی هم گیر من میاد. شما دعا بکنید تو نماز شب برای اون 40 مؤمن، یه چیزی هم گیر شما میآید. و انت قد طلبت لهم الخير، شما هم برای اونا طلب خیر کردی، حيث دعوتهم الى الجهاد و حرزتهم عليه. ای پیغمبر، تو وقتی مردم رو دعوت میکنی به جنگ و تحریک میکنی بر جنگ، یه چیزی هم گیر شما خواهد آمد. قال القاضی هازا احسن ما قیل فیه، آقای قاضی گفته این بهترین توجیهیه که در این باره گفته شد. بله، قبلا گفته بودم این قاضی کیه؟ بله، الان یادم نیست. بله بله، عباسی که همین خبار جنیه. بله، عباسیه، یعنی خوارج، یا گاهی هم بهشون میگن قعده، یا میگن که حروریه، حروریه همین عمان خلیج فارسیه همینا. چون عمان هم مرز یمنه. الان مثلا خیلی اینا متاسفانه ها داد و ستد اینجوری بینشون زیاد شده که الان مثلا خیلی از این یمنی ها ابوبکر و عمر رو قبول دارند، به شدت قبول دارند. این تأثیر این عمانی هاست روی یمنی ها. برعکسش هم هست، یمنی ها طرفدار قیام مسلحانند و همیشه شمشیر داشته باشند، عمانی ها همین خوارج هم الان اینجوری هند. حتی تو عروسی هاشون هم خنجر داره، داماد خنجر دست چیست و میره تو اجله. این تأثیر یمنی هاست روی عمان، اونم تأثیر عمان روی یمن. بله، این قاضی همین آقای قاضی محمد ابن احمد عبادی هروی. نه قبلا گفته بودن. بله، به یک کتابی چاپ شده به عنوان تفسیر قاضی عبدالجبار. این موارد قاضی رو همه رو قاضی عبدالجبار گرفته و اینا رو جمع آوری کرده. اون اشتباهه. عرض کردم ابو عاصم شیخ الشافعیه قاضی محمد ابن احمد العبادی الهروی متوفای 458. بله، معاصر با شیخ طوسی بوده، همین 100 سال قبل از مجموع البیان. این قاضی قوله تعالی و ازا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها او ردوها ان الله کان علی کل شیء حسیبا. اگر که کسی تحییتی به شما گفت، شما تحییت بهتری بهش بگویید، یا لااقل همو تحییت او را پاسخ بدهید. خداوند بر هر چیزی محاسبه گر است. آیتون یک آیه است. اللغتو التحییتو السلام، تحییت به معنی همین سلام کردن. یقالو حیا یحیی تحییتن، یعنی تحییتن. تحییتن وقت دو تا یا ادغام میشه تحییتن. پس تحییت میشه مصدر باب تفعیل حیایه، یا مصدر ثلاثی مجرد. ازا سلم حیا یحیی تحییتن. ازا سلم، وقتی یک کسی سلام بکنه اینو میگن تحییت گفت. قال الشاعر نهشل ابن هری، شاعر گفته انا محیو که یا سلما فحیینا فحیینا و این سقیت کرام الناس فاسقینا. ای سلما، ما به تو سلام کردیم، تو هم خلاصه جواب سلام ما رو بده. انا محیوکه یا سلما، ما به تو سلام کردیم، فحیینا یعنی جواب ما رو بده. و این سقیت کرام الناس، اگر که تو به آدمهای خوب شراب میدی به ما هم بده. و این سقیت کرام الناس فسقینا، به ما هم بده. شاهد سر اینه که انا محیوکه یعنی ما به تو سلام میکنیم. و تحییت و البقا، تحییت به معنی سلام بود. تحییت هم به این معنی هم هست، میگیم که خداوند انشاءالله پادشاهی شما رو ادامه بدهد. مثلا فلان کس نامه بر شاه مینوشت خلد الله ملکه، این خلد الله ملکه اینو میگن تحییت. تحییت یعنی بقا، بقای ملک. قال شاعر گفته من کل ما نال الفتا قد نلته الا التحیه. من کل ما نال الفتا، از هر چیزی که به جوان مرد میرسه، قد نلته، شما بهش رسیدی، الا التحیه، فقط پادشاهی گرد نیامده، به الا دیگه همه چیزو داریم. شاهد سر اینه که تو این شعر الان تحیت به معنی ملکه. ببینید اونجا گفت که تحیت به معنی بقا داره، این شعر رو شاهد میاره که این شعر به معنی ملکه. مرادش اینه ها که اون بقا یعنی بقا الملک، ولی زا این شعر رو شاهد آورده، به الا این شعر ربطی به اون ادعا نداره، دا ربطش به همین میشه. بله، اون به معنی که خدا تکریمت بکنه به این معناست. و انما سمیه به ذالک، بقاء ملک را میگویند تحیت، لأن الملک یحیی بالسلام و ثناء الحسن. چون هر پادشاهی رو وقتی میخواد تحیت بهش بگویند، سلام میکنند و مده نیکی بهش میگویند. یه بند خدایی هست الان توی خارج کشور، هر وقت نامه مینویسه ایران برای هر کسی، اول نامه مثلا مینویسه السلام علی امام رضا و یک مدح و تمجیدی از امام رضا میگوید، که یعنی وقتی از جایی مثلا فرض حال یک کسی نامه بنویسه به قوم برای شما، بهترش اینه که اولش بنویسه السلام علی فاطمه المعصومه، بعد اسم شما رو بیاره دو سلام. این از قدیم مرسوم بوده تو ایرانی ها که وقتی نامه برای کسی می نوشتن، اون تحییت اولش به بزرگ اون شهر یا اون محل بوده. حالا متاسفانه نیست، ولی بعضی ارز کنم یه آقای حسن ها اینجوری همیشه می نویسه. بله بله، آره اینجوری بود. بل حسیب یعنی الحفیظ لکل شی، حفیظ یعنی اونی که حافظه هر چیزی، حتی لا یشز زمین و چیزی ازش جا نمونه. بل حسیب و الفعیل صفت مشبه است من الحساب الذی هو الاحصاء شمردن. یقال و حاسب فلانون فلانن علا کذا، حاسب فلانون فلانن علا کذا، یعنی متعدی این کلمه. و هو حسیبه، حاسب اسم فاعلش رو میگیم حسیب، اسم فاعلش رو میگیم حسیب، اذا کان صاحب حسابه. حسیب وقتی کسی یه نفر صاحب حساب یکیه. و من قال الحسیب الکافی، بعضی اومده گفتن حسیب یعنی کافی، فهو من قولهم، این به خاطر اینه که مثلا میگوید احسبنی فلانون اشیعه احسابن. احسبنی یعنی چی؟ میگیم احسبنی یعنی ازا کفانی. پس اگر که از این احسبه بگیریم، اون موقع حسیب یعنی کافی. بله بله بله. و حسبی کذا ای کفانی، فرمایش شما. و حسبی کذا ای کفانی، حسبی من هو ربی، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، دعای صبح. قال الزجاج، یعنی مثلا الان فرسون آقای زجاج کتاب ادبی که می‌نویسه، مرادش تفسیر قرآن سا. زجاج گفته معنی الحسیب، معنای این که میگیم خدا حسیبه، یعنی یعطی کل شیء من العلم والحفظ والجزاء مقدار ما یحسبه. خدا حفیظه یعنی هر کسی اون مقدار که او را حفظ کنه بهش میده. ایکفیه، اون مقداری که علم کافیه برای او، اون مقداری که حفاظت برای او کافیه، همون مقدار بهش میدهد. و منه قوله تعالی عطاءً حسابن، یعنی عطاءً کافیان. پس خدا رو میگوییم علی کل شیء حسیبا، یا به معنی کافی یا به معنی محاسبگر. بل معنا تفسیر آیه شریفه ازا حییتون به تحییت فحیو به احسن منها. اصل کلمه سلام با همین کلمه اسلام، اینا همه یه معناست، یا کلمه مؤمن، و یا اینکه لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. سلام کردن در واقع اینها که دو نفر به هم دیگه که میرسن، این به او تحییت میده، مثلا میگیم درود بر شما، اونم میگه درود بر شما، این همین سلام کردنه ها. این به اون میگه درود بر شما، اون میگه درود بر شما. در قدیم دو نفر که تو بیابون به هم میرسیدن، این نمیفهمید او دشمنه یا او دوسته. دو نفر تو جاده که به هم میرسیدن، این میگفت سلامون علیکم، یعنی من با شما دشمنی ندارم، اونم میگفت سلامون علیکم، یعنی دیگه دعوا نداریم، جنگی نداریم. اگر سلام نمیکردن، منش این بود که یعنی شمشیر میکشد، هر کی زورش بیشتر اونو میکشت. ازا حییتم به تحییت فحیو به احسن منها. امر الله المسلمین به رد سلام علی المسلم، خداوند دستور داده مسلمان ها را که جواب سلام بدهید بر مسلمان، به احسن مما سلم، این کار مؤمنه. اگر یک کسی مؤمن است و به شما سلام کرد، شما جواب را بهتر بدهید. و الا، اما اگر که او که سلام کرده مؤمن نیست، غیر مؤمنه، اینجا فلیقل و علیکم، اگه یه یهودی به شما سلام کرد، شما بگو که و علیکم، یعنی هرچی گفتی بر خودت. اما اگه که یه مسلمان سلام کرد، یه مقدار روشم بگذارید و جواب بدید. نه، این که یعنی پذیرفتم که به خودشم بدهید. اون که به شما یه تحییتی داد، همون تحییت رو به خودشم برگردونید. فلیقل و علیکم لا یزید و علا ذالک، یعنی روش نمیگذاره. اما اگر که مسلمانه، روشم بگذارید. یه مسلمان به شما گفت درود بر شما، شما بگو درود بر شما، تحییت بر شما، احترام بر شما. اما اگر یه یهودی به شما گفت درود بر شما، شما بگو که درود بر شما. فقوله به احسن منها للمسلمین خاصتن، این به احسن مال مسلمان، مسلمان سلام کرد، بهترش را جواب بدهید. الان روایت چه میخونیم؟ الان میاد قو... بله، ارتسان مسلمان دیگه. بله، نه، این مؤمن که اون مؤمن نیست. مؤمن وقتی تو قرآن گفته میشه، مؤمن اینجاها شامل اهل سنت هم میشود. مؤمن از زمان مثلا قرن دوم سوم، اون موقع است که دیگه مؤمن شیعه است. نهونه او ردوها لأهل کتاب، ببینید مقابلش رو میزنه، مقابل مؤمن رو میزنه به اهل کتاب. ان ابن عباس، ابن عباس اینجوری گفتم مثلا فعضا قال المسلم السلام علیکم، یه مسلمانی گفت سلام علیکم، فقلت و علیکم السلام و رحمت الله، یه چیز گذاشتیم روش، یه و رحمت الله. و ازا قال، اگر که یه مسلمانی گفت السلام علیکم و رحمت الله، شما بگو که علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. چی؟ فقد حییته به احسن منها، اینجا که برکات رو آوردید یه تحیت بهتر دادید. حالا اگر یک کسی به شما اینجوری سلام کرد، گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، این دیگه این حد اکثر خودش گفته، شما هم دیگه هازا منتهی السلام، این منتهاست. یعنی اگه این گفت دیگه شما هم همینقدر، دیگه لازم نیست چیزی روش بگذارید. و قیله، بعضی ها گفتن که این اور و دوها، ما گفتیم که احسن منها مال مسلمان، ردوها مال غیر مسلمان. بعضی گفتن که نه، این اوردوها هم للمسلمین خاصتن، مال مسلمان هاست. ان سدی و عطا و ابراهیم، ابراهیم نخعی و ابن جریج، آجا ابن جریج دیروز می فرمودیم. قالو، این چهار نفر گفتن اذا سلم علیک المسلم، اگه یه مسلمانی سلام کرد، فرد علیه به احسن مما سلم علیک، هر کی سلام کرد بهتر جوابش را بده، او به مثل ما قال، اگه بهتر نگفتی لاقل همون جور، لاقل همون جور که او گفته. و هازا اقوا، این که این اوردوها رو به مسلمان بزنیم، اوردوها رو به مسلمان بزنیم، این اقوا، این بهتر از اینه که بزنیم به کفار. لما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمود اذا سلم علیکم اهل الكتاب، اگر یهودی و مسیحی به شما سلام کردن، فقولوا و علیکم، همونی که به شما گفته به خودش برگردان. و ذکر علی ابن ابراهیم فی تفسیره عن الصادقین یا عن الصادقین علیهم السلام، علی ابن ابراهیم از امام صادق و امام باقر علیهم السلام نقل کرده، ان المراد بالتحیت فی الآیت السلام و غیره من البر، این تحیت فقط هم سلام نیست، اگر یک کسی به شما گفت که صبحکم الله بالخیر، صبح بخیر، فتوای آقای بروجردی هم همین بوده دیگه، که اینا جوابش احتیاط واجب لازمه ها، این همین میشه دا. غیر سلام از بر، یک کسی به شما گفت که مساکم الله، شما هم مساکم الله بالخیر رو بگویید، یعنی واجبه. نه اشکال نداره، اشکال نداره، بله میشه، میشه، بله. و ذکر الحسن، حسن بصری گفته ان رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، بله، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله، حتی اینجوری بود که دو نفر که داشتن یه جا راه می رفتند، اگر به یه درخت می رسیدند، یکی از اوور درخت رد می شد، یکی از ایور درخت، وقتی می رفتند جلوتر به هم می رسیدند سلام می کردند. یعنی همین یک درخت بین دو نفر فاصله می شد، باعث می شد که دوباره سلام بکنند. حسن بصری می گه مردی بر پیامبر وارد شد، فقال السلام علیک، فقال النبی صلی الله علیه و آله و علیک السلام و رحمت الله، یه و رحمت الله اضافه کرد. چی؟ نه این حالا میخواد یه مسئله شرعیه بگه، اصل قضیهش هم ملاک نیست، اصل قضیهش هم ملاک نیست، یه حتی این ملاک نیست که یعنی واقعا یه کسی اومد و سلام کرد و پیغمبر اینجور جواب داد، نه اینا نیست، این داره یه حکم شرعی رو تو قالب این مثال داره بیان میکنه. یکی اومد سلام کرد، پیغمبر فرمود السلام علیک و رحمت الله، یکی دیگه اومد گفت که السلام علیک و رحمت الله، پیغمبر فرمود السلام علیک و رحمت الله و برکاته، یکی دیگه گفت که السلام علیک و رحمت الله و برکاته، پیغمبر عین همونو گفت. بعد این گفت چرا به من اضافه نکردی؟ گفت دیگه تو آخرش رو گفتی. این میگم من نمیخواد بگید که یعنی این سه مورد اینجوری بوده سا، این یه تمثیله برای همون اون حکم شرعی. فجاءه آخر، نفر دوم اومد گفت السلام علیک و رحمت الله، فقال النبی و علیک السلام و رحمت الله و برکاته، و فجاءه آخر نفر سوم اومد فقال السلام علیک و رحمت الله و برکاته، فقال النبی صلی الله علیه و آله و علیک السلام و رحمت الله و برکاته. فقیل یا رسول الله، یک کسی گفت یا رسول الله چون اون اول و دوم رو یه چیز اضافه کردی، سوم رو اضافه نکردی. زد تعلیل اول و ثانی فی تحییت و لم تزد فی سالس، سومی هیچ اضافه نکردی. فقال صلی الله علیه و آله انه لم یبق لی من التحییت شیئا فرددت علیه مثله. این دیگه خودش سنگ آخر رو گذاشت، دیگه منم همون بردم. نه بدن، خیلی هم خوبه، نه خیلی هم خوبه حرفم. بله نه اونو اون روایتش رو زیل همینجا، همینجا تو تفسیر قرطبی، قرطبی همینجا نقل. هشت نفر رو گفته جواب سلامشون رو ندهید، یکی اشاره به خمره که شما فرمودید، هشت هر دوش. اما این احادیث، احادیث اخلاقیه، این احادیث فقهی حساب نمیشه، دیگه حالا تعارض میکنه تصابت. فقط حالا میذاری اینو مرز کنم. یه نکته این که جواب سلام کتبی هم مثل جواب سلام شفاهیه یا نه، اگر یک کسی نامه نوشت سلام کرد این جوابش واجبه یا نه. یکی دیگه جواب سلام این پیامک ها، یک کسی پیامک میده. یکی دیگه این که یک کسی به شما میگه آقا به فلانی سلام برسون، واجب سلام برسونید یا نه. بله یه بد خونه همشهری ما به یکی گفته بود سلام برسون، بعد اون یادش رفته بود، بعد این همشهری ما به اون میگفت که خوبه همه سلام رو تو ببری که همش یادت میره. اگر یک کسی گفت که به فلانی سلام برسون و شما پذیرفتید که برسونی، واجب این سلامو برسونی. اما اگر کسی گفت به فلانی سلام برسون، شما بگید حالا معلوم نیست من خدمتون برسم یا نمیتونم یا فلان، اگر عذرخواهی کردید اینجا واجب نیست. ولی اگر عذرخواهی نکردید یا سکوتتون دلیل بر رضایت بود، اینجا واجبه که سلامو برسونید. انشاءالله معمولا ما تبرکی میگیم، ولی اگر انشاءالله نه واقعا به عنوان استثناء بگه، یعنی بگه اگر خدا خواست، اگه اونجوری باشه واجب نیست. توی اون پیامک ها هم، تو پیامک ها جواب سمتم، یکی از مراجع دیدم که فتوا داده بود که گفته بود واجب جواب پیامک ها رو اگر کسی سلام کرده باید جوابشو بدید، ولی من فکر مونم واجب نیست مگر اون پیامکی که شما پذیرفتید. پذیرفتید نه به معنی این که باز کردید و پیامک رو دیدید، نه، یعنی قبولم کردید اون موقع است. ولی ممکنه که بر من پیامک بده، منم دیدم ولی من قبول نمیخواستم این به من سلام بکنه، اصلا نمیخواستم باش حرف بزنم، این چه واجب نیست که. البته این نظر من است، ولی عرض کردم فتوای یکی از مراجع تقلید اینه که واجبه. خب چرا واجبه؟ ما هم تو قول نه تو کتابت نیست. کسی که روز دومشه بازم کلامش حجت نیست. و روال واحدی، این همه واحدی که گفتم که مجموع البیان گفتم اولی کتابی که گفتم داشته کتابه. بلی این واحدی واقعا آدم عجیبیه، خیلی آدم بزرگیه، سنیه ولی خب واقعا آدم بزرگیه. اولا یه آدمیه که 7 تفسیر قرآن نوشته، 7 که یکی 32 جلده، 7 تفسیر قرآن کامل هم یا آقا نوشته. حرفای خیلی خوبی هم داره، مثلا یکی از حرفای بسیار جالبه این آقای واحدی نسا، این قرآن هایی که الان وهابی ها چاپ میکنند و دیدید اینا معمولا بسم الله و جز قرآن نمیدونند. دیدید یک بعضی این قاری هم طبق اینا که میخونند مثلا یه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین الف لام میم ذالک الکتاب، دیدید دیگه بسم الله و جز قرآن نمیدونند. واحدی میگه که کسی که بسم الله و جز قرآن نمیداند معنیش اینه که یعنی یه چیزی تو قرآن اضافه شده. اگر که جایز است که صحابه دست ببرن تو قرآن یه بسم الله اضافه بکنن، پس بقیهش هم ممکنه، بقیه قرآن هم همین احتمالو داره. و کسی که تو قرآن دست ببره چیزی اضافه کنه حتما کم هم میکنه. خیلی حرفای خوبی داره این آقای واحدی، اینا حرفایشونه ها. رب بله چرا بس بود؟ نه هفتم نوشته کمه، ای کاش بیشترم بنوشه. خیلی داره، خیلی نوآوری داره واقعا. این مجموع البیان بسیاری از حرفاش مدیون واحدیه و همین اینا اگر نبودن که نه المیزانی میشد نوشته بشه و نه تفسیر تسنیم و نه این حرفا، اینا همه مدیون اینا هست. نشیه نبوده ولی واقعا آدم بزرگیه. رب الواحدی بسنادهی ان ابی امامه ان مالک ابن تیهان، حالا تیهان یا تیهان، تیهان هم نقل شده، قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من قال السلام علیکم، هر که به شما سلام کرد، له عشر حسنات، و من قال السلام علیکم و رحمت الله کتب له 20 حسنه، و من قال السلام علیکم و رحمت الله و برکاته کتب له 30 حسنه. 30 تا ثواب داره کسی بگه. بله. ان الله على كل شيء حسيب، خدا بر هر چیزی حسیبه یعنی حفیظه. ان مجاهد و قیل کافیان و قیل مجازیان ان ابن عباس. و فی هذه الآیه دلالت على وجوب رد السلام، آیه دلالت میکنه که جواب سلام واجبه. لان ظاهر الامر یقتضی الوجوب، ظاهر امر اقتضای وجوب میکنه. ببینید الان خیلی از آقایون میگن که اگه شما تو نماز بودید سلام نکنید، اما اگه کسی سلام کرد باید جواب بدهید. معمولا اینجوری فتوا میدن، ولی که چند بار تالا عرض کردم این مسلمه که اگر شما تو نماز بودید بغل دستیتون عطسه کرد، شما که تو نمازید بهش بگوید یرحمکم الله. اگر تو نماز به کسی میتونید بگوید یرحمکم الله و مستحبه، پس به طریق اولا سلام مستحبه تو نمازا. یعنی شما تو نماز بودید یکی اومد شما سلام کنید بشه. و قال همین که گفتم، و قال الحسن و جماعت من المفسرین گفتن ان السلامت تطوع و رد و فرض، سلام کردن مستحبه اما جوابش واجبه. ثم رد و رب ما کان من فروض الکفایه و قد یتعین، جواب سلام گاهی واجب کفاییه گاهی واجب عینیه. ثم رد رب ما کان من فروض الکفایه، مثلا من الان به شما سلام کنم یه نفر جواب بده واجب کفایی عمل شده، یک نفر. اما وقت یتعین، یه وقت به این آقا سلام میکنم، این چه دیگه واجب عینیه واجب کفایی نیست. وقت یتعین به ان یخصه به سلام، یکی را خاصن یکی را سلام میکنه. ولا احد عنده، کس دیگه هم نباشه به همین یه نفر سلام کرد. اینجا فیتعین و علیه الرد، ردش جواب سلامش واجب عینیه. نه همون بازم یه نفر کافی. النظم ترتیب آیات، وجه و اتصال هذه الآیه به ما قبلها، ارتباط این آیه تحیت با آیات قبلی ارتباطش اینه که ان المراد به سلام المسالمه، سلامون علیکم یعنی چی؟ یعنی آقا با شما من دعوایی ندارم. سلامون علیکم یعنی با هم دعوایی نداریم. من غیبت شما رو نمی کنم، آبروی شما رو نمی برم، به شما ضربه نمی زنم. این معنی سلامه. مراد به سلام المسالمه، یعنی همون همزیستی مسالمت آمیز. التی یزد الحرب، یعنی با هم دعوا نداریم. سلامون علیکم یعنی آقا خیالت راحت، من آبروتو نمیبرم. این معناش. فلما امر سبحانه به قتال المشرکین، آیات قبلی میگو به جنگید، حالا اینجا میگه به مسلمون میرسی بهش بگو با جنگی ندارم. فلما امر سبحانه به قتال المشرکین، وقتی آیات قبلی میفرمود به جنگید، عقبه به انقال، دنبالش اینجا فرمود من مال الى سلم، هر کسی تمایل دارد به عدم جنگ، و اعطا ذلک من نفسی، از نفس خودش هم این مسالمت آمیز بودن رو به شما اعلام کرد، و حی المؤمنین بتحیت، مؤمنین را اومد گفت تحیت بر شما، فقبلوا منه ذلک، این ازش بپذیرید. الله لا اله الا هو لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. الله لا اله الا هو رو قبلا هم گفته بودم اسم خدای متعال، نه اینکه یک جمله کامل لا نفی جنس و نمیدونم اسمش و بعد خبر محذوف و استثناء و اینجوری نیست. یک کلمه است لا اله الا الله، مثل این که بگوید که رحمان بی رحیم، اسم خداست. بله الله یکی، لا اله الا هو یکی، بقیهش هم مثلا چون هست. خب لیجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدقو، بینیم و من اصدقو، این منش منش ظاهرن من استفهامیه است، من اصدق من الله حدیثا، ولی این استفهام در مقام نفیه. من اصدق یعنی لیس اصدق، لیس اصدق از خداوند. الاعراب ترکیب آیه، لام لیجمعنکم، اللام فی لیجمعنکم لام قسم، یعنی حتما قسم والله خدا قیامت همه تونو جمع میکنه. حدیثاً هم منصوب است علی تمییز، کما تقول من احسن من زید فهمن. الان این فهمن چیه؟ تمییز دیگه. فهو استفهامون فی اللفظ و تقریرون فی المعنا، این که دارم میگم کی از زید بهتر میفهمه، ظاهرش دارم استفهام میکنم، ولی مرادم اینه که یعنی واقعا زید از هم بهتر میفهمه. تو آیه هم همینجور، نمیخوام سوال بکنم که کی از خدا راستگو تره، میخوام تقریر کنم اینه که نه خدا از همه راستگو تره. المعنا، معنای آیه شریفه الله لا اله الا هو قد مر تفسیره، این تفسیرش گذشت تو آیه الکرسی، لیجمعنکم الى یوم القیامت ای لیبعثنکم من بعد مماتکم، خداوند بعد از مرگ شما را مبعوث میکند، و یحشرنکم و شما را محشور میکند جمیعا الى موقف الحساب، همه شما را حشر میکنه به موقف حساب، الذی یقضی فیه بین اهل طاعت و المسیح، جمعتون میکنه به موقف حسابی که قضاوت میکنه بین اهل طاعت و معصیت. بله، اگر کسی بگه که یه نفر وقتی میمیره دوباره برگرده به دنیا ها، این یعنی اعتقاد به تناسخ، و اعتقاد به تناسخ هم یعنی انکار معاد. اگر کسی مرد دیگه مرد، دیگه برگشتن معنا نداره، برگرده یه نوع کفره. تو کتابای علامه طباطبایی هم رضوان الله علیه هست. بله، میشه یه نفر ارتباط روح و بدنش کم بشه دوباره برگرده، اما کسی بمیره دیگه نمیشه برگرده. اگه کسی بمیره و بگید برگرده یه نوع کفره. بله محاله. بله نه اون چیز دیگه است، اون اصلا چیز دیگه است. رجعت تناسخ نیست. تناسخ اینه که برمیگرده و دوباره این بدن خودش یه روح داره، اونم یه روح، دو تا روح توی یه بدن میشه، این میشه تناسخ و کفر. اما رجعت این نیست که روحش برمیگرده به بدن چیز. یه بدن 40 ساله، بدن 40 ساله همون روح بهش برمیگرده. اگر برگشت به بدن یه بچه، بدن بچه مزاج پیدا میکنه، مزاج خودش روح ایجاد میکنه، با وقت میشه دو روح توی یه بدن. و قال الزجاج، میبینیم باز این حرفای زجاج رو میبینیم تو بحث تفسیری آورده ها. زجاجی که ادیبه تو تفسیر آورده ها. قال الزجاج معناه، معنای اینها، لیجمعنکم فی الموت و فی قبورکم. خدا همه تونو جمع میکنه. حالا یا میگیم جمع میکنه در روز قیامت، یا میگیم نه جمعتون میکنه در اینکه همه تون میمیرید، یا همه توی قبر قرار میگیرید. لا ریب فیه، ای لا شک فی هذا القول. و انما سمی یوم القیامه. چرا قیامت میگن یوم القیامه؟ قیامه مگه؟ مگه بلند شدنه؟ مگه بایستادنه؟ میفرماد که قیامت رو میگن یوم القیامه، لان الناس یقومون فیه من قبورهم. مردم از قبر میان بیرون، اینم یعنی قیامه. و فی تنزیل قرآن هم فرموده یوم یقوم الناس لرب العالمین. پس قیامت همون یقوم الناس. خب آخر آیم این بود، و من اصدق من الله حدیثا، کی از خدا راستگوتر است؟ ای موعدن لا خلف لوعده، کی از خدا وعده بهتر میدهد که به بعدش وفا کنه؟ و قیل معناه لا احد اصدق من الله فی الخبر الذی یخبر به، خدا تو خبری که میدهد راستگوتر از خدا کسی نیست. النظم، نظم آیه شریفه، لما امر تعالی و نهى فی ما قبل، در آیات قبلی امر و نهی کرد، حالا بیان بعده دنباله اون امر و نهی میفرماید انه الاله الذی لا یستحق العباده سوا، خدا خداست که عبادت هم حق اونه. ای این حالا یه وقتی باید توضیح بدم که چرا این تو کتاب های ما شیعه ها معمولا بحث توحید عبادی ذکر نمیشه، همش توحید ذاتی و صفاتی و افعالیه. این حالا یه وقتی توضیح میدم. اینجور عبارت ها حالا شاهد سا که میگه چون قبل امر و نهی کرد، حالا اینجا میگوید خدا خداییست که عبادت مخصوص اونه و کسی غیر اون مستحق عبادت نیست. ای فعملو علی حسب ما اوجبه علیکم، شما عمل کنید اونجور که خدا براتون واجب کرده. فانه یجازیکم بهی، خدا پاداش خواهد داد شما رو. ثم بین وقت الجزا، آیات قبلی وقت میگفت که اون کار رو بکنید جزا دارید، این آیه میگه وقت جزا این موقع است، وقت جزا قیامت. و قیل انما اتصل بقوله حسیبا، بعضی هم گفتن که این آیه مربوط به اون کلمه حسیبه تو آیه قبله. آیه قبله میگفت خدا حسیبه، حساب میکنه، این آیه میگه حسابش در قیامته. ای انما الحسیبو هو الله، که الله لا اله الا هو، لیجمعنکم الى یوم لا ریب فیه، الى یوم القیامت. قوله تعالی فما لکم فی المنافقین فئتین والله ارکسهم بما کسبوا اتریدون ان تهدوا من اضل الله و من یضلل الله فلن تجد له سبیلا. چیز شما را درباره منافقینی که دو گروه بودند، والله ارکسهم بما کسبوا، خدا برگرداند آنان را به سبب اون کارهایی که انجام داده اند. اتوریدون ان تهدو من ازلالله، شما میخواید کسی که خدا گمراهش کرده او را هدایت بکنید. و من یضلل الله، هر کسی که خدا کسی را گمراه بکنه، فلن تجد له سبیلا، دیگه او راهی برش پیدا نمی‌یابی. آیتون اللغتو الارکاس و الله ارکسهم، ارکسه ارکاس یعنی چی؟ الارکاس و الرد، برگردوندن. و منه قول امیت ابن ابی السلت، قول امیت ابن ابی السلت هم همینه که گفت که فارکسو فی حمیم النار انهم کانوا عصاتا و قالوا الافک و الزورا، فارکسو فی حمیم النار، برگردید به آتش گدازنده، برگردید دوباره بیفتید تو جهنم. انهم کانوا عصاتا، اینا گناهکارانی بودن. و قالوا الافک و الزورا، این افک اینجا حالا معلوم نه اون داستان افک باشه دا. کلمه افک به معنی تهمته، به معنی حرف ناروا زدنه. زورم که به همین معناست، یعنی همون بهتان، تهمت، این معنی افک. معمولا اهل سنت میگن که آیات مربوط به افک مربوط به آیش است، که تو اینجا مجمول بیانم یه اشاره میکنه. شیعه ها هم معمولا میگویند که آیات افک مربوط به ماریه قبطی است. اهل سنت میگن آیات راجع به آیشه است، شیعه ها معمولا میگن راجع به ماریه قبطیه. ولی احتمال این هستا که دوتاش اشتباه باشه، یعنی چه کسی حرف سنی ها را بزنه چه کسی حرف شیعه را بزنه، ناخودآگاه داره یه حرف خلافی میزنه. و اصلا مسئله این نبوده که تو این روایات هم اومده سو داستان افک، یعنی همونجور که خود داستان افکی داستان دروغیه، این شأن نزول ها هم دربارش دروغه. و آیه شریف، آیات شریفه سوره نور که درباره افکه، فکر مونم 11 تا آیه است درباره افک، اینها یک قضیه فرضی را داره میفرماید، نه یک قضیه خارجی با واقع شده. احتمالا اینجوری باشه. حالا تا برسیم، قال الفراء، آقای فراء گفته ارکسهم و رکسهم، ارکسهم و رکسهم یعنی چی؟ یعنی باب افعال و ثلاثی مجرد یکیه، یکی. و قد ذکر ان عبدالله و ابی بن کعب قرأ، نقل شده که ابن مسعود و ابی بن کعب این دو نفر قرائت کردن رکسهم بغیر الف، یعنی ارکسه نخوندند رکسه خوندند. این عبدالله یعنی عبدالله ابن مسعود و نه عبدالله ابن عباس. ترکیب آیه فئتین، فما لکن فی المنافقین فئتین، فئتین نصب علی الحال، منصوب است به عنوان حال. کما تقولو مالک قائما، کما تقولو، یا مثلا مالک قائما، مالک قائما، یعنی در حالی که قائم و حال بگیرید. بل عامل فی الحال معنا الفعل، معنا الفعل الذی فی الظرف، عامل توی این فئتین هم ظرف یعنی منافقین. میفرماید که اون فعلی که این فعل منافقین جار و مجرور متعلق به اونه، اون فعلی که متعلق این جار و مجرور، او عامل در حاله. اعنی قوله لکم یا لکه، این اعنی میخواد بگید که این جار و مجرور که گفتیم میشه لکم باشه، میشه بعد منافقین باشه. من گفتم که در منافقین فعلی هست که متعلق منافقین و عامل حاله؟ بفرمایید که نمیشه بگوییم که لکم جار و مجرور متعلق به یک متعلقی، اون متعلقه عامل در حال. عامل در حال معنای فعل تو ظرفه و ظرف و لکم بگیریم، ولی کتاب لکم ها نه لکه ها، کتاب اعراب و ما من نبه رحمان اونجا منافقین رو میگیره. شما جار و مجرور متعلق بگیرید به افعال عموم یا به افعال ثابتون، حسله فلان اینا. النزول، شأن نزول آیه. این منافقین یعنی چی؟ قیل نزلت فی قوم قدموا المدینة من مکه. یه عده مسلمون ها از مکه اومدن تو مدینه، بعد حالی که تو مدینه بودن گفتن اینجا خوب نیست، ما میخواییم دوباره برگردیم به مکه. فأظهروا للمسلمين الإسلام، گفتند که ما مسلمانیم. ثم رجعوا إلى مكة، برگشتند. لأنهم استوخموا المدينة، لأنهم استوخموا، یعنی اینا گفتند مدینه خوب نیست، مکه بهتره. اینا گفتند که مدینه بخیم است، خوب نیست. فأظهروا الشرک، از مدینه دوباره برگشتند به مکه و بت پرست شدند. ثم سافروا ببضائع المشرکین الی الیمامه، بعدم اومدن از مکه اموال مشرکین رو بردن به یمامه. اموال مشرکین رو بردن به یمامه به این معناها که یعنی اینا مثل ابو سفیان، اینا تاجر که بودن، تاجرای اون زمان اینجوری بود، مثلا میگفت که من الان میخوام برم فلان شهر، هر کسی 100 تومن، 1000 تومن، 1,000,000، هر کسی پول میداد یا یه جنسی میداد، گفت این پول منو ببر اونجا فلان چیز بر من بخر، یا این مال منو با فلان چیز عوض کن. این بضایع المشرکین یعنی این. فأراد المسلمون ان یغزوهم فاختلفوا، مثلا اگه حالا فرض کنید اینجوری که حالا با این دست من اشاره میکنم، مدینه اینجا باشه، اینجا رو بگید مدینه، اینجا میشه مکه، اینجا میشه یمامه. اینا از مکه اومدن به مدینه، دوباره از مدینه برگشتن اومدن به مکه، از مکه خواستن برن به یمن، یمامه. اینا حالا که میخواستن برن به یمامه، مسلمونا اینجا تو مدینه، مسلمان ها که نمیتونستن بیان اینجا با اینا به جنگن، از اون طریق دریای سرخ از اونجا میخواستن بیان. فقال بعضهم لا نفعل فإنهم مؤمنون، مسلمان ها گفتن بریم جنگ اینا و اموال ازشون بگیریم یا نگیریم، بعضی گفتن نه این کارو نکنیم چون این منافقین مسلمانند. منافق خوب شهادت میگه دیگه. و قال آخرون انهم مشرکون، بعضی هم گفتن که نه اینا مشرکن. فانزل الله فیهم الآیت، این آیه درباره اینا نازل شد. ان مجاهد و الحسن و هو المروی و ان ابی جعفر علیه السلام، از امام باقر نقل شده. و قیل نزلت فی الذین، بعضی هم گفتن که این آیه نازل شد درباره اونهایی که تخلفوا عن احد، از جنگ احد تخلف کردن. و قالو لو نعلم قتالا لتبعناكم، اگه ما میدونستیم که این جنگ به صلاح هست ما میومدیم جنگ، اما ما که نیومدیم چون میگیم این جنگ اشتباهه، درست نیست. فاختلف اصحاب رسول الله، اصحاب رسول الله اختلاف کردن. فقیل فقال فریق منهم نقتلهم، بعضی گفتن که نه میجنگیم، و قال آخرون لا نقتلهم. فنزلت الآیه عن زید ابن ثابت، چند تا قول دیگه اینجوری هستن که عرض کردم که بعضی هم گفتن که این آیه درباره عایشه است و آیه درباره داستان افکه، که داستان افکه هم عرض کردم که خودش یک نوع بازیه، یک نوع کلکیه که هر دو گروه توش اشتباه کردند. مثلا